همراه بودید تشکر و قدردانی میکنیم. شما عزیزان میتونید نظر، انتقاد، پیشنهاد و یا رضایت خودتون از برنامه رو به شماره تلفن 162 اعلام کنید و یا اینکه به سامانه پیامکی 30162 پیام بفرستید. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. التماس دعا. خدا نگهدار.
تو پروردگار زمین و زمانی، خداوند بخشنده مهربانی،
به نور تو تابید خورشید تابا، بهاران به نام تو بارید بارا، ببارد به هر سرزمین برکت
برکت تو،
گل و خار مهمان این رحمت
رحمت تو،
درست است هر بنده را دوست داری، به گل ها ولی لطف مخصوص داری،
به گل ها ولی لطف مخصوص داری.
بخشی از جنس برکت
تو تعالی یک ورزشگاه.
برنامه های رادیو ایران
غیر از پخش رادیو سال
موجز آستانه سبز کرامت است.
این موج موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش‌آوایی شبانه روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
این نهج البلاغه مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز سخن یاد خدا باید کرد، خود را به امید او رها باید کرد. ای با تو شروع کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد. سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف و همراهان همیشگی سرمشق. امروز هم می‌خوایم در دریای بیکران نهج البلاغه و کلام پرنور امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام غوطه‌ور بشیم و از منظر این کتاب شریف درباره آثار و بازتاب اعمال انسان در زندگی با شما صحبت کنیم. خوش اومدید.
یا علی و یا علی و یا علی.
عزیزان، بسیاری از ما گمان می‌کنیم حفظ کردن مال یعنی جمع کردن و نگه داشتن اون، اما در آموزه‌های نهج البلاغه درس دیگه‌ای بیان شده. وقتی با نیت خالص از اون چه خدا به ما داده سهمی رو به جریان زندگی برمیگردونیم، در واقع به وسعت روزی خودمون اجازه رشد میدیم. یکی از مصادیق بارز این جریان در پرداخت زکات متجلی میشه که خودش دروازه برکات بیشماره. در بخش اول برنامه امروز سخنان کارشناس برنامه استاد جواد محدثی رو تقدیمتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده، در برنامه سرمشق هستیم و بحث ما نتایج و آثار عملکردها و صفات ما و اخلاقیات ما در زندگی فردی و اجتماعی. در چند برنامه گذشته موارد رو خدمت شما عرض کردیم. یکی از موضوعات پرداخت و عدم پرداخت زکات. کلن معتقدیم که احکام الهی و واجبات و محرمات بر اساس فلسفه و حکمتی است که خدا قرار داده. حالا گاهی کاملا می دونیم، گاهی خیلی برامون روشن نیست، ولی چون به علم و حکمت شارع مقدس باور داریم، میپذیریم و عمل میکنیم. خدا چرا زکات رو واجب کرده؟ یعنی پرداخت بخشی از درآمدها از راه کشاورزی و دامداری یا تجارت یا درآمد طلا و نقره، پرداخت اینها به حاکم اسلامی تا در مصارف چندگانه‌ای که در دین مطرح شده خرج بشه. این مفهوم زکاته. در حکمت 252 که فلسفه تعدادی از احکام الهی بیان شده می‌فرماید و زکات تسبیباً للرزق، خدای متعال زکات رو به عنوان سبب رزق قرار داده. تسبیب یعنی سبب سازی. عده‌ای در جامعه محرومند. در هر جامعه‌ای فقرا هستند. از کجا باید تأمین بشن؟ اسلام یکی از راه‌های پیش‌بینی شده رو به نام زکات معرفی کرده. پرداخت زکات هم بخشی از نیازهای محرومان رو تأمین می‌کنه، هم برای پرداخت کننده برکت آفرینه و عامل افزایش رزق و روزی است. چون بخشی از درآمد رو میده، تلاش بیشتری میکنه تا اون خلاء رو پر کنه. یعنی عامل رشد تولیده. به علاوه خدا خودش وعده داده که زکات یا صدقه واجب رو بدهید تا مالتان برکت پیدا کنه. حالا اگر کسی اهل پرداخت خمس و زکات نباشه، از جاهایی که حسابش رو نمی کنه ضربه می خوره و بیش از آن مقدار از جیبش میره. سعدی می گوید زکات مال بدر کن که شاخه رز را چو باغبان ببرد بیشتر دهد انگور. هرس کردن درخت ها اونها رو بارورتر می کنه. در همین حکمت هست که خدا قصاص رو برای حفظ خونها واجب کرده. والقصاص حقنا للدماء. اگرچه در ظاهر با قصاص قاتل خونی ریخته میشه و یک نفر دیگر کشته میشه و به دار مجازات آویخته میشه، ولی اگر در جامعه احکام الهی و حدود و قصاص اجرا بشه و قاتل ببینه که در برابر کشتن اون مقتول او هم کشته میشه، از قتل دست برمی‌داره. ولی اگر قاتل چند سال در زندان بمانه و راحت بخوره و بخوابه و بعد بیاد بیرون، دوباره مرتکب قتل میشه. بازدارندگی وجود نداره. اما قصاص و اجرای قصاص در جامعه باعث حفظ جانها و خونهای دیگری میشه. این نتیجه و عکس العمل اجرای حکم خدا در جامعه است. زکات به نحوی، قصاص به نحوی دیگر، جهاد به نحوی موجب عزت، پرداخت زکات فقر زدائی و فقیر زدائی میکنه، قصاص ریشه آدم کشی رو میخوش کنه و سایر احکام الهی که اثرات خاص داره.
یا علی و یا علی و یا علی.
یکی از یاران امیرالمؤمنین علیه السلام به نام حمام به آن حضرت عرضه داشت: پرهیزکاران را برایم آنچنان وصف کن که گوی آنان را با چشمان خیش می نگرم. حضرت در پاسخ او درنگی کرد و فرمود: ای حمام، از خدا بترس و نیکوکار باش که خداوند با نیکوکاران است. اما حمام دست بردار نبود و اصرار ورزید تا آنکه امام تصمیم گرفت صفات پرهیزکاران را برای او بیان فرماید. حمام وقتی بشارتهای امیرالمؤمنین علیه السلام به اهل تقوا را شنید، فریادی کشید و روحش از شوق معبود و محبوبش پرواز کرد و جان داد. در این هنگام امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: به خدا سوگند من از این پیش آمد بر او می ترسیدم. آری موعظه های رسا این گونه در اهلش اثر می گذارد. در اینجا کسی به مولا عرض کرد: پس چرا این مواعظ با خودتان چنین نمی کند؟ حضرت در پاسخ او فرمود: وای بر تو، هر عجل و سرآمدی وقت معینی دارد که از آن تجاوز نمی کند. دیگر هرگز چنین سخنی مگو، این کلامی بود که شیطان بر زبان تو جاری ساخت.
شکوه انسان، بهار ایمان، امیر بالای عدل و احسان، امیر گلها، امیر دریا، امیر پاکی، امیر دلها.
همچنان همنشین شما هستیم از رادیو معارف با برنامه سرمشق. اعمال ما نه یک عمل شخصی بلکه یک اقدام اجتماعیه. با هر قدمی که برای اصلاح خودمون برمی‌داریم به جامعه هم نیرو می‌بخشیم و با هر سکوتی در برابر انحراف بار سنگینی بر دوش جامعه می‌ذاریم. سرنوشت اجتماع ما در سایه اعمال و ایستادگی‌های تک تک ما رقم می‌خوره. بخش دوم سخنان کارشناس برنامه استاد جواد محدثی تقدیم به شما عزیزان شنونده.
از جمله اعمالی که تأثیرات مهمی بر جامعه میذاره امر به معروف و نهی از منکر. در همین حکمت 252 که عرض کردیم وجوب امر به معروف و نهی از منکر رو دارای این تأثیر میدونه که مصلحتاً للعوام و ردعن لسفها، صلاح و اصلاح جامعه با نظارت عمومی، با اعمال قانون، با مسئولیت پذیری همه است. مصلحت و منفعت امر معروف به کل جامعه برمیگرده، مصلحتا للعوام. نهی از منکر هم که برخورد با عوامل فساد آفرینه، جلوی تباهی آفرینی و فساد گستری نابخردان رو میگیره، ردعن لسفها. حالا اگر در جامعه این دو فریضه حیات داشته باشه، این تعهد اجتماعی و نظارت عمومی و بی تفاوت نبودن نسبت به خوبی ها و بدی ها جامعه رو احیا میکنه. اگر ترک بشه، هر کسی بگه به من چه، این بی تفاوتی جامعه رو به هرج و مرج و فساد گسترده میکشونه. در روایات تشبیه شده به اینکه اگر جمعی در یک کشتی نشسته باشند و کسی جلوی محل نشستن خود رو سوراخ کنه، اگر کشتی نشینان اعتراض نکنند، جلوش رو نگیرند، نهی از منکر نکنند، بگن به ما چه، او جلوی خودش رو داره سوراخ میکنه، نتیجهش این میشه که آب وارد کشتی میشه و همه قایق نشینان غرق میشن. در نامه 47 که وصیت نامه حضرت امیر هست پس از ضربت خوردن، در این مورد میفرماید لا تترکو الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، امر بالمعروف و نهی از منکر رو ترک نکنید. این حکم محکم الهی مظلوم و غریب نباشه. حرف نادرست بعضیا که میگن این فضولی در کار مردمه یا با آزادی منافات داره، این شما رو سست نکنه در عمل به وظیفه. خب اگه ترک بشه نتیجه چی میشه؟ دو پیامد تلخ و نگران کننده داره. یک، فیولا علیکم شرارکم، افراد بد و شرور و فاسد بر شما مسلط میشن، چون جلوداری نمیبینن، عکس العملی در برابر شرارتهای خود نمیبینن، قدم به قدم پیش میان تا در عالی ترین منصبها بر شما ریاست میکنن. جامعه صالح وقتی گرفتار حاکمان فاسد بشه چی میشه؟ خون دل و مظلومیت و مشکلات. اثر دوم، ثم تدعون فلا یستجاب لکم، هرچه دعا کنید که خدایا ما را نجات بده، ما را از این مشکلات رها ساز، دعاها هم مستجاب نمیشه. چرا؟ چون تکلیف و تعهد و مسئولیت شناسی رو رها کردید و گفتید ما رو که در قبر اونها نمیذارن، اون وقت افراد بد و منحرف و بدخواه و فاسد امور رو به دست میگیرن و همه شؤون دینی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی شما رو به انحراف میکشن و دودش به چشم همه میره. هرچی هم دعا کنید مستجاب نمیشه، چون جای دیگر کار رو خراب کرده اید. پس انجام یا ترک این دو وظیفه مهم هم در زندگی فردی و اجتماعی ما اثر داره، و اگر ترک کنیم مؤاخذه الهی رو هم در پیش داریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی و یا علی و یا علی.
همراهان گرامی، از اینکه با برنامه سرمشق همراه و همدل بودید صمیمانه سپاسگزاریم. تا فردا و یه سرمشق دیگه براتون شادی و پیروزی آرزو میکنیم. التماس دعا، خدا نگهدار.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو، ایمان من، ای سر و سامان من. مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی. معرفت نام تو ذکر اهل دل است، هر که امامش توی ایمانش کامل است. معرفت نام تو ذکر اهل دل است، هر که امامش توی ایمانش کامل است. رشته تقوا
علی،
حلقه دلها
علی،
صورت و معنا
علی، مولا مولا علی.
رشته تقوا
علی،
حلقه دلها
علی،
صورت و معنا
علی،
مولا مولا 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 علی.
در استان
مرز سلام،
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف،
الله یا برهان، الله یا برهان.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام به شما. خیلی خوشحالیم از اینکه با قسمتی دیگر از مجموعه برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم. یک سلام ویژه هم عرض بکنم به دانشجویان و پژوهندگان تاریخ، به ویژه تاریخ اسلام، عزیزانی که الان صدای ما رو میشنوید، و امیدوارم که این برنامه برای شما هم قابل استفاده باشه و بتونید از اون بهره مند بشید، و البته نظرهای خودتون رو هم درباره برنامه ما حتما اعلام بفرمایید. در پایان انشالله اعلام خواهم کرد راه های ارتباطی رو. در این برنامه هم افتخار دارم در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری باشم، چهره ناماشنای تاریخ اسلام، از کارشناسان، پژوهشگران و نویسندگان مبرز این عرصه، که انشالله در برنامه امروز هم از محضرشون بهره مند خواهیم شد. سلام به شما جناب استاد جباری.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما جناب آقای رکنی و همه شنوندگان گرامی این برنامه. خداوند متعال و شاکرم بر این نعمت، توفیق دیگری دست داده در محضر عزیزان، نکات دیگری از تاریخ گوهربار و در این حال حزن‌آور امیرالمؤمنین سلام الله علیه در دوره خلافتشون رو انشاءالله تقدیم کنم.
خیلی متشکرم. من این مطلبی که در ابتدا عرض کردم، جناب استاد دانشجویان زیادی میدونم که شنونده برنامه ما هستند و خب در حال گفتگوهایی که با هم داریم خیلی تشکر میکنن از شما، و البته عموم شنوندگان عزیزی که از این مباحث بهره مند میشن و برای شما آرزو موفقیت کردن بس. سلام این عزیزان رو هم به شما میرسونم.
شکر.
من پیش از این که وارد گفتگومون بشیم یک سوال بکنم درباره نامه های امیرالمؤمنین و معاویه. این نامه نگاری ها نکته دیگه ای باقی مونده بخوایم بگیم، یا به همون صورت کلی که اشاره فرمودید که حالا محتوای نامه ها چه بود در همون حد جلوتر بریم باز هم درباره نامه ها صحبت خواهیم کرد؟
بله
صحبت خواهیم کرد. یک سوال رو حالا ابتدا بد نیست بپردازیم دربارش صحبت بکنیم. اصلا هدف این نامه نگاری ها چیه وقتی که امیرالمؤمنین حق هستند و به هر حال جایگاه خودشون رو میدونن؟ چون جلوتر بریم احتمالاً حضرت عالی هم اشاره خواهید کرد. اصلا نامه نگاری های معاویه و مطالبی که معاویه می نویسه اصلا به سمت بیادبی مطلق و جسارت های خیلی سنگین میره. خب برای چه امیرالمؤمنین باید نامه نگاری رو انجام بدن، جواب بدن؟ او هی نامه می نویسه حضرت جواب بدن و میشد سکوت بکنن یا نه و از کنار این موضوع بگذرم و تمام بشه ماجرا؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. نکته خوبی است. البته این بحث می گنجد تحت عنوان کلی، عنوانی که حالا مصطلح مقام معظم رهبری است، شما عنوان جهاد تبیین تعبیر فرمودن، امر بسیار مهمی است و با عنوان جهاد کبیر ازش یاد کردند و جاهد هم جهادن کبیر را در قرآن کریم مستاقش این. و به تعبیری مرحوم علامه امین الاسلام تبرسی صاحب مجمع البیان هم در ذیل این آیه در واقع تبیین دین رو و پاسخ به شبهات عرصه دینی رو از مقوله جهاد تبیین می دانند. تحت این عنوان کلیست این نامه های امیرالمؤمنین سلام الله علیه، خطبه فدکیه فاطمه سلام الله علیها، یاری خواهی های شبانه فاطمه سلام الله علیها، همه اینها. چطور جهاد تبیین؟ به تعبیری امیرالمؤمنین سلام الله علیه ولی مخاطبش معاویه است باید تبیین کافی و اتمام حجت لازم رو نسبت به او داشته باشد. هرچند حضرت در یک مرحله مأیوس از معاویه باشد، اما حداقل کسانی که در معرض این نامه ها قرار می گیرند و در آینده تاریخ در واقع کسانی که نامه ها رو میبینن، چون که تا به امروز آمده و ما میبینیم و دیگران میبینن و هیچ عذری حضرت نمیخواد باقی بماند برای کسانی که مخاطب نامه هستن و کسانی که در حاشیه ملاحظه میکنن نامه رو، حضرت به قدر کافی تبیین کرده اند. شبیه این رو پیشتر گذراندیم در بحث جنگ جمل که خیلی خلاف انتظارمون امیرالمؤمنین در چند مرحله، شاید 6-7 مرحله فکر کنم، شاید کمتر و بیشتر اتمام حجت کردن، به عایشه و طلحه و زبیر نامه نوشتن، پیک فرستادن، در حالی که انسان تصور میکنه یک مرحله دو مرحله اگر نامه فرستاده میشد کفایت میکرد، اما حضرت گویا میخوان هیچ عذری باقی نماند، نه برای مخاطب مستقیم نامه و نه برای کسانی که در معرض شاید که ملاحظه اون نامه و اون پیغام قرار می گیرند.
بسیار خوب، خیلی خوب، ممنونم از شما. نکته بسیار مهمی بود و همچنین برای ما که در این زمان زندگی می کنیم تا بدونیم فضای اون زمان به چه نحوی بود و امیرالمؤمنین با چه حکمتی این نامه نگاری ها رو انجام می دادن. در خدمت شما هستیم. من فقط کوتاه عرض بکنم که ما در برنامه گذشته از زبان حضرت عالی شنیدیم که اصحاب عبدالله ابن مسعود که از اونها با نام گروه قراء یاد میشد دو گروه شدن. گروهی از امیرالمؤمنین خواستن که ما رو شما بفرستید به جنگ با مشرکان در یکی از مرزها که حضرت این مطلب رو پذیرفتن، و گروهی دیگر هم گفتن که ما همراه شما میایم ولی اردوی جدا میزنیم تا ببینیم که سرانجام کار شما با معاویه چی میشه و هر کس که بغی کرد، هر کس که تعدی کرد با او می جنگیم. و حضرت هم این رو پذیرفتن و قرار بر این شد که اونا همراه حضرت حرکت بکنن. در خدمت شما هستیم و ادامه این داستان رو از زبان شما می شنویم.
بله، عرض شد که در ادامه نکاتی که مطرح شد برای مقدمات ورود به جنگ صفین، اقدام دیگری که امیرالمؤمنین سلام الله علیه انجام دادن این که به برخی از ولات و کارگزارانشون پیغام فرستادن که خودشون بیان به سمت حضرت و به سمت کوفه به اردوگاه نخیله و اونجا که میتونن از نیروها همراهشون بیارن. از جمله مواردی که حضرت پیک فرستادن و در واقع احضار کردن، مخنف ابن سلیم ازدیس. این مخنف جد همون ابو مخنف هست.
درست.
ابو مخنف معروف که مؤلف آثار تکنگارانه ایست در حوزه تاریخ اسلام، از جمله آثارش هم محترم حسین سلام الله علیه هست که خب علوت مستقیم به دستمون نرسیده، به واسطه نقل مرحوم شیخ مفید و طبری به دست ما رسیده. ایشون جد ابو مخنف هست که نامش لوط ابن یحیی ابن سعید ابن مخنف ابن سلیم، یعنی اشاره که با دو سه واسطه میرسی با مخنف. این مخنف ابن سلیم والی امیرالمؤمنین سلام الله علیه در اصفهان و همدان بود و حضرت نامه‌ای به اون نوشت و مضمونش این هست، بخش از اون نامه که سلام علیک فانی احمد الیک الله الذی لا اله الا هو، اما بعد، بعد از حمد الهی، فان جهاد من صدف عن الحق رغبه عنه وحب في نعاس العمى والضلال اختياره له فريضه على العارفين. جهاد با کسی که مانع مسیر حق هست و اعراض از مسیر حق میکنه و در مسیر ضلالت و گمراهی و کوری اون رو اختیار کرده است، فریضه هست، واجب هست بر همه کسانی که عارف نسبت مسیر حق هستند. ان الله یرضى عمن ارضاه و یسخط علی من عصاه، خدا راضی میشه از هر اون کسی که خدا راضی کند و سخط و غضب خدا متوجه هر اون کسی میشود که عصیان خدا ببرزد. و انا قد هممنا بالمسیر الی هؤلاء القوم، ما قصد کرده ایم حرکت کنیم به سوی این قومی که الذین عملوا فی عباد الله. این تعبیر رو در ادامه همون نکته که اشاره فرمودید، حضرت در واقع برای هم برای تبیین و دعوت از مخنف ابن سلیم فرمود، هم برای ثبت در تاریخ که ما به سوی چنین کسانی داریم حرکت میکنیم.
بله،
یعنی به تعبیر حضرت میتونست بفرمود که ما داریم میریم به سمت معاویه و اصحابش، اما باز میکنه قصه رو و انا قد هممنا بالمسیر الی هؤلاء القوم الذين عملوا في عباد الله بغير ما انزل الله، کسانی که در میان بندگان خدا عمل میکنن به غیر اون مسیری که خدا نازل کرده و تبیین فرموده. استأثروا بالفی بیت المال و اموال عمومی مسلمانان رو بر منفع خودشون تصاحب کردن و عطلوا الحدود، حدود الهی رو تعطیل کردن و اماتوا الحق، حق رو میراندن و اظهروا في الارض الفساد، در زمین فساد آشکار کردن و اتخذوا الفاسقین ولیجة من دون المؤمنین، افراد فاسق رو دور خودشون جمع کردند و به اونها پناه بردن بدون مؤمنان. فاذا ولی لله اعظم احداثهم، اگر یک ولی الهی، دوست الهی نسبت به این کارهاشون اعتراض بکند، ابغضوه، او رو مورد بغض و کینش قرار میدن، ابغضوه و اقصوه و حرموه، او رو تبعیدش میکنن، از خودشون دور میکنن و محرومش میکنن. و اذا ظالمون ساعدهم علی ظلمهم، و اما اگر ظالم اینها رو کمک بکنه در مسیر ظلمشون، احبوه و ادنوه و بر رو بهی، او رو دوست خودشون میگیرن، نزدیک میکنن، نیکی بش میکنن. فقط اثر رو علی الظلم و اجمع و علی الخلاف، اصرار بر ظلم دارن و اجتماع بر خلاف مسیر حق دارن. و قدیما ما صدوا عن الحق، اینا پیشینه شون همینه، از خیلی پیش قدیم در مسیر صد از حق و ممانعت از حق حرکت کردن. و تعاونوا علی الاثم، همدیگر یاری میکنن در مسیر گناه. و کانوا ظالمین، از دیرباز اینها ظالم بودن. چون چنین است، فاذا اتاک کتابی حالا فاستخلف علی عما عملک او ثق اصحابک فی نفسک. به مخنف ابن سلیم حضرت فرمود وقتی که نام من به تو رسید، جانشین خودت تعیین کن، به جای خودت بنشان، مطمئن‌ترین افراد رو از یارانت، همراهانت، نزدیکانت، کسانی که بهشون اعتماد کامل داری، و اقبل الینا، به سوی ما بیا، لعلک تلقا هذا العدو، بلکه تو بتوانی در مسیر مقابله با این دشمن که المحل، که به هر حال دشمنی که حرام ها رو حلال کرد و در مسیر باطل گام برداشته، فتأمر بالمعروف فتنها عن المنکر، که امر معروف بکنه، نهی از منکر بکنه، و تجامع الحق، با حق همراه بشی، و تباین الباطل، و از باطل دوری کنی. فانه لا غناء بنا ولا بک عن اجر الجهاد. جالبه، ما و شما، من و تو، ما و شما مستغنی از اجر جهاد نیستیم. امیرالمؤمنین فرمود فإن لا غناء بنا ولا بك عن أجر الجهاد وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكتب عبد الله بن أبي رافع إن كاتبه و منشی امیر المؤمنین سلام الله علیه بود، عبدالله بن ابی رافع. او این نامه رو نوشت که نصر بن مزاحم در بقعت و صفین صفحه 104 و 105 نقل میکنه. میگه